بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در مشترک لفظی بود، عرض شد، تعریفشو کردیم و فرقشو با مشترک معنوی گفتیم و منشأش هم از قول جورج زیدان نقل کردیم و بعدم گفتیم محل اختلافه که آیا ما اصلا داریم مشترک لفظی یا نداریم. بعضی گفتن محال، امکان نداره ما مشترک لفظی داشته باشیم. چرا؟ چون حکمت وضع انتقال فهمه. حکمت وضع اینه که انسان مطالب خودش رو، اغراضش خودش رو منتقل بکنه. حکمت وضع تفهیم و تفهمه و این با مشترک جور در نمیاد. حکمت وضع چیه؟ حکمت وضع اینه که انسان از خود لفظ معنا رو به دست بیاره و حالی که در مشترک از خود لفظ معنا به دست نمیاد، موجب اختلال معنا میشه و چون برخلاف حکمت وضعه پس محاله. در مقابل قولی که امروز میخونیم که میگه نه خیر واجبه، اون افراط و این تفرید، حق مطلب اینه، الحق و وقوع الاشتراک. ما مشترک لفظی داریم، چند تام دلیلشون نقل کرد. یک دلیلشون تصریح اهل لغته. اهل لغت تصریح کردن به این که قرع از ازداده، یعنی هم به معنای طهره هم به معنای حیزه. مولا از ازداده، هم به معنای آغاز هم به معنای نوکر. فرض بکنید سریم از ازداده، هم به معنای شبه هم به معنای روزه. صدفه از ازداده، هم به معنای تاریکیه هم به معنی، یعنی چی؟ یعنی یه بار برای این وضع شده، یه بار برای این. خب مشترک لفظی هم همینه. مشترک لفظی به لفظی میگن که به اوضاع متعدده برای معانی متعدده وضع شده. بنابراین شما میگین ممکن نیست، وقوع اخص از امکانه. شما میگین ممکن نیست، ما در خارج نشونتون میدیم که این لفظهایی که شمردم اینا همه دو معنا داره، یعنی برای هر کدام دانه دانه وضع شده. پس بنابراین دلیل اول ما نقل و او قول لغویگینه. البته ایشون در جلد دوم قول لغوی رو حجت نمیدونه. رفقایی که جلد دو رو خوندن میدونن ایشون قول لغوی رو حجت نمیدونه، ولی اینجا ظاهرش اینه که چرا حقم همینه. واقعا لغوی اهل خبره اوزائه. ایشون در جلد دوم میگه نه، لغوی اصلا نمیفهمه معنای حقیقی چیه، معنای مجازی کدومه. لغوی فقط موارد استعمال میدونه. اون واقعا خلاف انصافه. حق همینیست که ایشون گفتن. اینجا قول لغویین حجته و لغویین تصریح کردن به این مطلب که این الفاظی که ما شمردیم از ازداده، یعنی ما الفاظی داریم که در دو معنا، سه معنا، ده ها معنا استعمال میشه و برای هر کدام هم وضع شده. این دلیل اولمون نقل قول لغویگین. دلیل دوممون تبادر. تا لفظ قرع ما میشنویم متبادر او یکی از این دو معناست، یا طهره یا حیزه. خب خود تبادر علامت حقیقته، پس معلوم میشه یه بار برای این وضع شده، یه بار برای این وضع شده، که تا ما اینی میشنویم یکی از این دو معنا به ذهن ما میاد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم عدم صحت سلب. نه صحیح نیست سلب کنی. بگیم حیز و طور هیچ کدام معنای قرعی نیست، نمیتوانیم سلب کنیم. پس بنابراین همین که نمیتوانیم این دو معنا رو از اون لفظ سلب بکنیم، پس معلومه این لفظ برای این دو معنا وضع شده. پس اینایی که اومدن منکر شدن حرفشون درست نیست و اینا نهایت حرفشون اینه، برای اینکه حکمت وضع اینه انسان از خود لفظ معنا رو بفهمه و چون مشترک لفظی از خود لفظ انسان معنا رو نمیفهمه مگر قرینه بیاره، این برخلاف حکمت وضعه، نتیجتاً باید بگیم محاله. ایشون اینم رد میکنه، میفرماد این حرف درست نیست. اولا که اینطور نیستش که هیچ مطلب روشن نشه. خب وقتی ما قرینه بیاریم مطلب روشنه. رأیت عینا جاریه،
رأیت عینا باکیه، وقتی برای هر عین یک قرینه ای آوردیم کجا اختلال پیش میاد؟ این اولا. و ثانیا گاهی از اوقات حکمت اقتضا میکنه انسان مجمل حرف بزنه، یعنی دو پهلو حرف بزنه، مثل همون اربعه که دیرو گفتم. بعضی از رفقا بعد دست خیال کردن که من میگم اربعه مشترک لفظیه، گفتم نه بابا نمیگم اربعه مشترک لفظیه، اینو شاهد آوردم برای مجمل گویی. یعنی این طور نیست که همیشه انسان باید حتما صریح حرف بزنه، گاهی حکمت اقتضا میکنه انسان مجمل حرف بزنه. اون بند خدا قرص اربعه معناش این نیستش که مشترک لفظیه. عرض کردم گاهی از اوقات حکمت اقتضا میکنه که انسان مجمل حرف بزنه، مثل همین شاهدی که آوردم. پس بنابراین این آقایونی که منکره اشتراک لفظیان در لغت، حرفشون درست نیست. طایفه دیگه ای داریم میگن در لغت اشتراک لفظی هست اما در قرآن نیست. در لغت قبول دارن به همین شواهدی که ما آوردیم، ولی میگن در قرآن نیست. چرا؟ برای اینکه اگه خدای متعال یک لفظ مشترک بیاره تو قرآن، از دو حال خارج نیست، یا میخواد قرینه براش بیاره یا نیاره. اگر قرینه نیاره میشه مجمل، اگر قرینه بیاره میشه تطویل بلا طائع. خب چرا لفظ مشترک آوردی که مجبور بشی یک قرینه براش بیاری طول بکشه؟ خب یک لفظی رو میگفتی که این اشتراک نداشت، قرینه نمیخواست، معنا رو هم میفهمون. پس خلاصه خدای متعال در قرآن لفظای مشترکی که میاره، اگر قرینه نیاره میشه مجمل، اگر قرینه بیاره میشه تطویل بلا فائده، و هر دوی اینها برخلاف خلاف حکمت پروردگاره. پس لااقلش در قرآن نداریم مشترک لفظی. ایشون اینو هم رد کردن. همیشه اولا لازم نیست قرائن قرائن همیشه لفظی و مقالی باشه، گاهی از اوقات قرینه حالیه و مقامی، مثل همون داستان قدیر. ولو مولا مشترک بین سرپرست و بین دوست، اما اینجا قرینه حالیه، اون جمعیت با اون اوضاع سه روز تو بیابان، این معلومش یه کار مهمیه و قضیه سرپرستیه. پس مشترک مولا، ولی در غیر حال با قرائن حالیه و مقامیه معلوم شد که این مولا معناش چیه. پس بنابراین در اینجا که تطویلی پیش نمیاد. و اما قرینه مقالیه، یعنی قرینه لفظیه، اونم همیشه برای صرف قرینیت می تا شما بگین تطویل بلا طائله. گاهی غیر از اون قرینیت یک مطلبی دیگر رو هم میرسونه، مثل همون عینن یشربو بها عباد الله. این یشربو الان دو نقش داره، یکی این که فهمون این عین چشمه است نه چشم، این قرینیت، یه کمی که فقط بندگان خدا از این چشم بهره میبرن نه غیر بندگان خدا، و نظیر زیاد داره. من از اینجا رفتم این آیه به نظرم آمد. یه روزی به عمر گفتن اب یعنی چی؟ خب میدونی سوره عمه داره فاکهتن و اب با، خب عمر اب بی تشدید رو میدونست یعنی بابا، اما اب با تشدید تالا نشنیده بود. اب یعنی چی؟ موندش گفت بگید ابوالحسن بیا سلام الله علیه. همیشه هم میگفت انشاءالله معضله پیش نیاد که ابوالحسن در اون قضیه نباشه. امیرالمومنین سلام الله علیه آمد گفت آقا این اب یعنی چی؟ حضرت هم خب بنده خود دنبالش میبین آقای بی سواد که ادعا میکنی خلیفه پیغمبر، و بعدش ببین متاع لکم ول انعامکم، تموم شد. متاع لکم ول انعامکم، فاکهه یعنی میوه، متاع لکم یعنی میوه ها مال تمتع شماست، ابم ول انعامکم، پس معلوم که اب یعنی علف. ببینید اب یعنی علف. اینجا الان واقعش اینجا اگر خدای متعال میخواست علف بیاره، خب آقا اشکالش اینه، خب خدای لفظی بیاره که احتیاج به قرینه نداشته باشه. اولا خیلی لوس بود، فاکهتن و علفا، ولو علف هم عربیه ولی واقعا آدم میفهمه لوسه. فاکهتن و علفا اقتضا میکرد علف نگه، اب بگه. و قرینه آورده، قرینه شیه متاع لکم یعنی فواکه، فاکهتن و ابا، اون فاکهه متاع لکم انسان ها، اون میوه ها مال بهره برداری شماست، اون اب مال انعام کن یعنی علفه. به قرینه انعام میفهمیم که اون اب به معنای علوفه است. خب ببینید اینجا انعام کن هم قرینه است بر این که ما بدونیم اب معناش چیه، همنا فایدهش اینه که معلوم بشه خلیفه رسول الله سواد نداره، چون اینا همه کار درست کردن دیگه، علمیتو که نمیتونن درست کنن. اون آقام تو نهج البلاغه تو کتابش میگه هم خدایی را که قدم المفضول علی الفاضل، قبول دارن امیرالمومنین فاضله و اونام سواد ندارن، ولی میگه شکر خدا رو که مفضول رو مقدم بر فاضل کرد. علا کل حال میخوام بگم اینم یه دونه آیه، اون یشربو هم یه دونه آیه، که اینها قرائنی که درش هست غیر از این که مفید موزه اون لفظ مشترکه، غیر از اون یه فایده ای هم داره. اگر اینجا خدا میفرمود الف، اولا برخلاف فصاحت بود و ثانیا معلوم نمیشد امیرالمومنین چیه، معلوم میشه کتاب رو باید امیرالمومنین معنا کنه، اینا فایده دیگه‌اش. خلاصه مطلب از همینا که بگذریم، آقا تو قرآن هست مشترک لفظی، تو قرآن ما مشترک لفظی داریم، همون متشابه اسمش عوض شده. من اینو مکرر گفتم، این آقایون اخباریون یه مشکلشون همین اسماست. میگن شما از کجا این حرفا رو آوردین، کجا تو آیات قرآن و روایات داره مشترک لفظی متشابه؟ میگیم آقا لفظ که عیبی نداره، ما حکم و معنا رو از ائمه میگیریم، اسمش خودمون میذاریم که عیبی نداره. مثلا بچه ایام طفولیت جایی که میخواد بره تعلم کنه، اون وقتا میگفتن مکتب، یه خود گذشت دوره ما میگفتن کودکستان، حالا میگن چی؟ حالا میگن آمادگی. بعدشو میگن اینکه عیبی نداره، یه جایی هست برای تعلیم و تعلم بچه ها، حالا اینجا میخواه بهش بگو مکتب، میخواه بهش بگو کودکستان، میخواه بهش بگو آمادگی. یه موقعی بود یه جایی هست محل قضای حاجته، اون وقتا بهش میگفتن مستراح، بعد یا بعدی ها گفتن بیت و تخلیه، بعد یا اومدن گفتن نه بعدن شد توالت، بعدن شد دبیلوسی. حالا عیبی داره بابا؟ یه جاییست که آدم برای قضای حاجت بعد بره اونجا، حالا اسمش هر چی میخواد باشه، اسم که مشکل حل درست نمیکنه. اینجا هم همینجور، ولو تو قرآن مشترک لفظی نداریم، ولی مشترک لفظی با این عنوان نداریم، متشابهات داریم. هن ام الکتاب و آخر متشابهات، یعنی این قرآن مرکب از دو جور الفاظه، یه جور الفاظ محکمه یعنی معناش صریح و روشن، یه جورم الفاظ مشترک لفظیه متشابهه، که اونا الراسخون فی العلم، اونایی که راسخ در علمن مثل آل پیغمبر، اونها باید بیان ها رو توضیح بدن. علی کل حال این آقایی هم که آمد منکر اشتراک لفظی در کتاب شد، اینم حرفش درست نی، فثبت که مشترک لفظی هم در لغت داریم و هم در کلام پروردگار داریم. خب این تا اینجا این آقایون منکرین مشترک لفظی رو ردشون کردیم، حالا میخوام کی رو رد کنیم؟ اون کسی که میگه واجبه. دیرو عرض کردم افراط و تفرید، بعضی از مسائل گرفتار افراط و تفرید شده، یه آقای اومده میگه واجبه، ما باید حتما ملتزم بشیم که مشترک لفظی داریم. چرا؟ چون الفاظ کمه، متناهیه، قهرن معانی غیر متناهیه، اگر ما قائل به مشترک لفظی نشیم معانی رو زمین میمونه. الفاظ چیه؟ الفاظ متناهیه. چرا؟ برای اینکه ما 28 حرف داریم که بهش میگن حروف تهجی. این 28 حرفی که ما داریم که حروف تهجیه، الفاظ از اینها ترکیب میشه. الفاظ ما، هرچی الفاظ دنیا ما داریم، از این حروف تهجی درست میشه. خب حروف تهجی که متناهیه، یعنی 28 تا، الفاظی هم که از اینا درست میشه قهرن اونها متناهیه و محدوده، و حال اون که معانی نامحدوده. خب چیکار بکنیم؟ معانی نامحدودو که نمیشه با الفاظ محدود بفهمونیم، پس بعد قائل به اشتراک بشیم، بگیم این لفظ 50 تا معنا داره، این لفظ 4 تا معنا داره، این لفظ 2 تا معنا داره، که لفظا رو برسونیمش به معنا. از این جهت باید بگیم اشتراک لفظی واجب است حتما. خب ایشون 4 تا رد بر این مطلب میکنه. تمام این جوابها مال آقای صاحب فصوله. من تعجب میکنم آقای خویی در این تغییراتشون داره عجاب انه صاحب الکفایه به اجوبتن اربعه. نمیدونم ندیده ایشون فصول، خیلی بعیده، من بی سواد میدونم فصول قوانین چیا گفتن، حرفاشون رو نوعاً بلدن، خیلی بعیده که ایشون ندیده باشه. علا کلها نباید ایشون اینجوری حرف بزنه، بگه عجاب انه صاحب الفصول به اجوبتن اربعه و اخذم انه صاحب الکفایه. قانونش اینه، چون این چهارت جوابی که الان ما میخوایم بخونیم میدونیم علیه این آقایی که استدلال کرده بر وجوب اشتراک، ایشون با 4 جواب ردش میکنه. و حال اون که حتما مراجعه بفرمید به فصول و تمام 4 جواب رو اونجا پیدا بکنید. اینجا شیخ پس و پیشش کرده. یه ایرادی هم که در ایشون هست، من همیشه اینو گفتم، هم تو جلد دوم هم تو جلد اول، ایشون یه چیزی که میخواد چند تا جواب بده ترتیب رو رعایت نمیکنه. اونی که بعد اول بگه سوم میگه، اونی که بعد سوم بگه دوم میگه، و اینجا همینطوره. ایشون در جواب سوم اون سومی رو بعد اول بگه، لذا من رو ردیف همون سومی ایشونو اول میگم. ببینید ترتیبش هم بهتره. مستدل میگفت چی؟ مستدل میگفت معانی غیر متناهیه، الفاظ متناهیه. خب معانی غیر متناهیه رو که نمیشه با الفاظ متناهیه فهمون، پس چیکار کنین؟ میایم در الفاظ قائل به اشتراک میشیم، میگیم این لفظ 5 معنا داره، اون لفظ 50 معنا داره، که بتونیم اون معانی غیر متناهیه رو با این الفاظ برسونیم. پس معانی غیر متناهیه، الفاظ متناهی. قلتو چی گفت معانی غیر متناهیه؟ این ایشون سوم میگه، ردیفش اینه. شما میگیم معانی غیر متناهیه، چون معانی غیر متناهیه پس باید قائل بشیم به اشتراک. درجه اول این جوابو میدیم، میگیم چی گفت معانی غیر متناهیه؟ مصادیق غیر متناهیه، نه معانی. یک واضع لغت لفظ انسان رو برای وضع میکنه برای طبیعت الانسان. حالا این طبیعت الانسان میلیارد ها افراد داره داشته باشه. ببینی مصادیق غیر متناهیه، معنا که متناهیه. یه دونه لفظ انسان، از این بهتر لفظ غنم مال حیوانات. لفظ غنم رو واضع وضع میکنه برای گوسفند. حالا این گوسفند میلیارد ها افراد داره. ببینی مصادیق غنم نامتناهیه و الا الفاظ متناهیه. لفظ بقر رو وضع میکنه برای گاو. حالا این گاو چیه؟ مصادیق متعدد داره. شما میگی چون معانی غیر متناهیه پس باید الفاظ مشترک باشه که اون جبران بکنه اون غیر متناهیه رو. قلتو چی گفت معانی غیر متناهیه؟ اینشون سوم میگن. کی میگه معانی غیر متناهیه؟ اونی که غیر متناهیه مصادیقه و الا معانی کلیه کیه؟ لفظ انسان برای طبیعت الانسان، لفظ غنم برای طبیعت گوسفند، لفظ بقر برای طبیعت گاو. علی کل حال تمام اینها متناهیه. این که شما میگفتید غیر متناهیه معانی، درست نی. این جواب اول. و ثانیا جواب دوم، خیلی خوب، حالا غیر متناهی بر فرضم که معانی غیر متناهی باشه، خب مشترک لفظی اقتضا میکنه اوضاع متعدده رو. بیروز کردیم مشترک لفظی به لفظی میگن که به اوضاع متعدده وضع شده برای معانی متعدده. خب اگر شما میگیم معانی غیر متناهیه، بعد از اینا اراده اشتراک بکنیم تا جبران بشه. خب تمام اینا دانه دانه برای غیر متناهی باید وضع بشه. یه لغوی متناهی بشر دیگه، بشر متناهیه. یک لغوی متناهی چه تو میتونه بیاد اوضاع غیر متناهی داشته باشه؟ معلوم شد؟ جواب اول این که غیر متناهی نیست معانی. جواب دوم این که حالا سلم نا معانی غیر متناهی. خب این معانی غیر متناهی برای دانه دانه وضع میخواد، چون اصلا مشترک لفظینه. وقت لازمش اوضاع غیر متناهیه. وقت لازمش اینه که یک لغوی که یک بشر متناهیه بیاد مرتکب بشه، متصدی یک کاری بشه که اون کار غیر متناهیه. انقلت که نه، واضح بشر نیست، خداست. نظرتونه که بعضی قائل بودن واضح خدای متعاله. واضح خداست، خدا که غیر متناهیه میتونه اوضاع غیر متناهیه داشته باشه؟ قول تو اولا که خدا واضح نی، ما عقیدمون اینه که بشر واضح. این اولا. حالا لو سلم برفردم که خدا متناهی غیر متناهی باشه، لازم میاد و کار لغوی. شما میگید خدا واضحه، یعنی الفاظ رو برای غیر معانی متناهی وضع کرده. و چون غیر متناهی، خیلی خوب، ولی بشر که میخواد استعمال کنه که متناهیه. بشری که میخواد این الفاظ استعمال کنه متناهیه. مثلا فرد بفرمایید خدای متعال میلیاردها میلیارد لفظ رو برای معانی وضع کرده، و حالی که بشر متناهیه یه میلیارد بستشه، لازم میاد اون میلیارد یه کار لغو باشه. پس بنابراین اینم اشکال دوم. اشکال سوم که اول عرض کردیم، جواب چهارم. جواب چهارم میشه مجاز، به حساب باب مجاز وسیعه. چی گفت؟ حتما لفظا حتما در معنای حقیقی بعد استعمال بشه. واضح یک لفظی رو برای معنای وضع میکنه، ما در متشابهاتش و استعمال میکنیم. لفظ فرس رو، لفظ اسد رو برای اون حیوان کذایی وضع میکنه، ما در مشابهش هم که رجل شجاعه دن اونم مصرف میکنیم. جواب چهارم معلوم شد. جواب چهارم این که ایشون میفرماد چه دایی داریم که الفاظ حتما در معانی حقیقیش استعمال بشه تا اوضاع بخواد. نه، باب مجاز واسعه. میگیم همین الفاظی که خیلی هم محدوده واضح برای معنای وضع کرده، ما در متشابهاتش هم مصرف میکنیم. پس بنابراین معانی زمین نمیمونه. بعد دیگه تفهم، بعد یه تفهم همیشون گذاشتن برای جواب شما. ربما توهم، چه بسا توهم شده، قول تفریطی یعنی قول افراطی، توهم شده وجوب وقوع اشتراک فی اللغات. اون دریده میگه محال ممتنع، این میگه واجبه که در لغات حتما قائل به اشتراک بشیم، لعجل عدم تناهل معانی و تناهل الفاظ. برای این که معانی که متناهی نی، معانی لایتناهاست، ولی الفاظ متناهیست. چرا؟ برای این که المرکبات من الحروف الهجائیه، این اضافه بکنی، المرکبات من الحروف تهجی یا هجائیه، فرقی نمی کنه. ایشو می فرماد معانی متناهی نی، لایتناهاست، ولی الفاظی که مرکب میشه از این حروف تهجی، حروف تهجی محدود 28 داست، قهرن الفاظی هم که از اینها ترکیب میشه اونا میشه محدود، میشه متناهی. اون وقت معانی غیر متناهیه رو نمیشه با این الفاظ متناهی بفهمونی، فلا بوده. پس باید چی کار کنی؟ برای اینکه همه معانی زمین نمونه، معانی برای اینکه همه معانی رو براش لفظ داشته باشیم چی کار میکنیم؟ از اشتراک لفظی استفاده میکنیم. میگیم آقا قرعش دو معناست، اینش 70 معناست، اون یکی 5 معناست، که با این الفاظ مرکبه متناهیه بتوانیم اون معانی غیر متناهیه رو ادا بکنیم، فلا بده. لا بده یعنی یجب، یجب من الاشتراک فی الالفاظ. خب اینم مثل دیروزی ما ردش میکنیم به 4 جواب، و هو فاسدون. جوابی که اولیشون بعد بده سوم میده که مضافن، اون دو تخده ها کنین، این جواب اگه اول باشه بهتره. مضافن به این که معانی کلیه متناهیست، اگر غیر متناهی است جزئیاتشه، مصادیقشه، این اولا، و ثانیا ممتنع است اشتراک در این معانی. شما نمیتونی قائل به اشتراک بشی در این معانی غیر متناهی. چرا؟ لاستدعائهی الاوضاع الغیر المتناهیه. اگر شما بیای بگیم معانی غیر متناهیه، بعد بگیم برای دانه دانه باید وضع بشه، چون مشترک لفظینه، خب معناش چیه؟ یک واضع لغوی که یک بشر متناهی است آمده این لفظها رو در معانی غیر متناهیه وضع کرده. مستلزم اینه، مستدعیش اشتراک، یعنی اشتراک مقتضی اوضاع غیر متناهیه است، و یک لغوی که بشره و متناهیه نمیتوانه انجام بده یک کار غیر متناهی که وضع کنه لفظ رو برای دانه دانه تمام اون معانی غیر متناهیه. حالا اگر بگی نه واضح خداست، چرا واضح بشر باشه؟ که بگیم بشر نمیتونه کار غیر متناهی بکنه، واضح خداست. اولا لا نسلم، هر جا لو سلم باشه معناش اینه، اولا لا نسلم که بشر به حساب خدا واضح باشه، حالا لو سلم، و ثانیاً برفر تسلیم بشین که واضح پروردگاره. پروردگار که لایتناهاست، میتونه کار لایتناها بکنه. برفردم اینجور باشه، لم یکد یجدی، یعنی لغویت لازم میاد، نشاید که مفید باشه الا فی مقدار متناه. حس کردیم اگر خدای متعال اون دیگه غیر متناهیه دیگه، میتونه الفاظ رو برای معانی غیر متناهیه وضع بکنه، میلیاردها میلیارد لفظ رو برای یک معنا وضع بکنه، ولی ما که احتیاج نداریم به اون میلیاردها میلیارد، ما متناهی هستیم. حالا که متناهی هستیم استعمال الفاظمون هم متناهیه، پس بنابراین خدای متعال کار لغوی کرده، نشسته الفاظ رو برای میلیاردها میلیارد معنا وضع کرده، و حالی که ما احتیاج به یه میلیاردش هم نداریم. لا یجدی یعنی یلغو، لازم میاد لغویگر بر فردم پروردگار واضح باشه بتونه کار غیر متناهی بکنه، یعنی بتونه با اوضاع متعدده الفاظ رو برای معانی غیر متناهی وضع کنه. یلزم و لغویگر، نشاید لم یکد یجدی، نشاید که مفید باشه، یعنی یلزم و لغویگر. چرا؟ برای این که فقط در اون مقدار متناهیش ما چون بشریم دیگه، بشر چون متناهیه احتیاجش به الفاظ هم متناهیه، بنابراین پروردگار نشسته کار لغوی کرده. مضافاً جواب سوم که ما اول خوندیم، مضافاً به تناهی معانی کلیه. کی میگفت معانی کلیه؟ معانی غیر متناهیه است. نخه، معانی متناهیه، منتها معانی کلیه. واضح لفظ انسان رو برای کلیه طبیعی وضع کرده، اون کلیه طبیعی میلیاردها افراد داره. واضح لفظ غنم رو برای اون حیوان کذا وضع کرده. نظامی فرمان تناهی معانی کلیه یعنی غیر متناهی رو ما قبول نداریم، متناهیست معانی، منتها معانی کلیه، و واضح هم لفظ رو به ازای اون معانی کلیه وضع کرده و معانی کلیه به حساب متناهیه. و جزئیاتها، این واو استینافه، و اما مصادیق اونها، بله جزئیات و مصادیق اون معانی کلیه، بله اونا غیر متناهی است، الا اینکه وضع الفاظ به ازای کلیات ها، بله مصادیق غیر متناهی است، ولی این آقای واضح نیامده غنم رو بگی این گوسفند غنمه، اینم غنمه، اینم غنمه، تا آخر عمرش بشینه بشموره، نه، میگه آقا غنم برای این حیوان کذایی است که 14 پارا میره. حالا این غنم میلیاردها مصداق داره، درست جزئیات و مصادیق غیر متناهی است، الا اینکه واضح وضع الفاظ رو به ازای کلیات اون جزئیات کرده، نه اینم یه لفظ انسان رو بگه این آقا انسان، این آقا انسان، این آقا انسان، نه، انسان اسم است برای اون طبیعی، مصادیقش هم ما هستیم که اینجا نشستیم. پس بر فرضم مصادیق غیر متناهیه باشه، ولی وضع الفاظ به ازای کلیاته، و اون وضع الفاظ به ازای کلیات اون جزئیات یغنی ان وضع لفظ به ازای ها، این دیگه بی‌نیاز میکنه ما رو از این که بگیم لفظ به ازای جزئیات وضع شده کمالا یخفا. جواب چهارم، ان المجاز به اون واسه، شما میگیم معانی غیر متناهی است، باش معانی بر فرض غیر متناهیه، الفاظ به قدر معنا نداریم، خب به قدر معنای حقیقی الفاظ نداریم، کی گفته حتما باید الفاظ در معنای حقیقی استعمال بشه؟ واضح میاد لفظ اسد رو برای اون حیوان کذایی وضع میکنه، من میبینم این رجل شجاع هم تناسب داره بود، به اینم میگم اسد، پس درست معانی غیر متناهیه، اما لزومی نداره که الفاظ رو در اون معانی غیر متناهیه حقیقیه معنا کنیم تا شما اشکال بکنیم. باب المجازه واسه، ولی فهم که اگر پای مجاز بیاد تو کار وقت علاقه میخواد، وقت علاقهش میشه غیر متناهیه. اگر شما بخوایی بگی این الفاظ در این معنای غیر متناهیه، یک مقدارش حقیقت، باقیش مجازه. خب مجاز احتیاج به علاقه داره، باید علاقه ای باشه بین اون مستعمل اون فی و اونی که شما استعمال میکنی، و خلاصه تناسب میخواد، و ما در چیزهای غیر متناهیه در معانی غیر متناهیه مجازیه اون مقدار علاقه و مناسبات نی. نتیجتاً تنبیه 11 که راجع به این که مشترک لفظی داریم تمام شد، و اما وارد بحث دومی بشیم. اختلفو فی جواز استعمال لفظ، اللفظ الفلامش عوض از مدافعه، یعنی لفظ المشترک، اختلاف دارن در جواز استعمال لفظ مشترک. این آقا اگر بحث قبلیشو بخواین، همون آدرسی که دیرو از معالم دادم که گفتم مقصد ثانی اصلون که دنباله همون حرف این بحث امروز دنباله اونه. یعنی اصل این بحث که آیا میشه لفظ در اکثر از معنا، یعنی یه دونه لفظ مشترک که چند تا معنا داره، میشه آیا یه دونه لفظ رو در چند تا معنا استعمال کرد یا نمیشه، اصل بحثش مال صاحب معالمه. بعد از ایشون میرزای قمی مفصل صفحه 60 بحث کرده، جلد اول، جلد اول قوانین و قدیمی ها صفحه 60 و صاحب فصول هم صفحه 53. ایشون هم خودشون در فواید الاصول این بحث رو کردن، چون چند بار تاله گفتم ایشون 3 کتاب اصولی داره، یک کتاب اصولیشون حاشیه رسائل که مال اوائل عمرشونه، یکی هم کفایه است که مال اواخر عمرشونه، یکی هم فواید الاصول، یک کتابی ایشون داره 14-15 تا فائده است، اسمش گذاشته فواید الاصول فائده 5. قرار این بحثو اگه خیلی مجملش میخوان، فواید الاصول خود ایشون فائده 5، یه خود مفصل ترش میخواین معالم، خیلی مفصل اگر میخواید قوانین و فصول، و خود ایشون هم در اینجا تقریبا مفصل بحث میکنه. از کدام حرفای دیروز تا حالا ایشون از خودشون خیلی چیزی ندارن، نوعا همه حرفا مال اونا، اینجا ایشون میخواد از خودش یه حرفی بزنه که قبول ندارن، و اون اینه که ایشون میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. لفظ مشترکی که دو معنا داره بنابر این که اشتراکو قبول بکنیم، عنایت بکنید تو این نزاع کیا داخلن؟ اونایی که مشترک قبول دارن، حالا یا به عنوان جواز یا به عنوان وجوب، اونایی که مشترک قبول دارن تو این بحث امرو میان، و الا اونایی که قبول ندارن که تو این بحث وارد نمیشن. این بحث مال اون کسایی است که ما قبول کردیم مشترک لفظی داریم، حالا یا به عنوان جواز یا به عنوان وجوب، حالا که قبول کردیم بحث میشه آیا این لفظی که دارای دو معناست یا دارای 70 معناست، میشه من این لفظ رو در آن واحد این استعمال بکنم، 70 معنای مستقل ازش اراده بکنم؟ بحث در اینه، اختلفو فی جواز استعمال لفظ المشترک، اللفظ الف لامش عوض از مضاف الیه، اونایی که لفظ مشترک رو قبول دارن اختلاف کردن که آیا میشه استعمال کرد لفظ رو در اکثر از معنای واحد، اونم علا سبیل الانفراد و الاستقلال به ان یراد منهو، یعنی من اللفظ، یعنی لفظ رو بگیم هر یک اون دو معنا رو مستقلن اراده بکنیم، به ان یراد، به چجوری استقلال اراده بکنیم هر یک رو به معنای استقلال، به ان یراد منهو کل واحد، یعنی از این لفظ هم او رو اراده کنیم مستقلن، هم او رو از قر هم مستقلن اراده حیض بکنیم هم اراده طهر، از ذهب مستقلن هم اراده ذهب بکنیم هم اراده فضه، چون این هم به معنای تلاس هم به معنای نقره و همچنین به معنای 70 دیگه. آیا جایزه من این لفظ این رو بگم هم اراده کنم مستقلن ذهب را و هم اراده کنم مستقلن مثلا فضه را؟ جایزه این کار؟ کما اذا لم یستعمل الا فیه، این ضمیر فیه رو عنایت داشتیم به واحد برمیگرده نه به کل واحد، استخدام با آدم خیال میکنه فیه به کل واحد برمیگرده، استخدام اینه، یعنی دو تا کلمه مرجع ماست، اما ضمیر به یکیش برمیگرده، این ضمیر فیه به واحد برمیگرده. وقت برای این که معنا روشن باشه، آقا این نفی و اثباتش هم بذارید کنار، یعنی لمو بذارید کنار، الا هم بذارید کنار، نمیگم غلطه، تو کتابا خیلی رایجه که با نفی و الا حرف میزنن، این نفی و الا رو بذارید کنار، یعنی لمو معنا نکنین، الا هم معنا نکنین، کتابو که مطالعه کردین حالا بعدم اون لم و الا رو بدلید روش عیبی نداره. ببینید بیایم اراده کنیم کل و واحد را، همچنان که اگر استعمال کنیم در واحد، یعنی اگر این لفظ یه دونه معنا داشت ما چطور مستقلن استعمال میکردیم در این واحد؟ ببینید کما اذا یستعمل فی الواحد، یعنی اگر این لفظ صحب، این لفظ این اگر یک معنا داشت ما مستقلن استعمال میکردیم در واحد چطور بود؟ حالا میتونیم استقلالن دو معنا رو اراده بکنیم؟ آیا جایز است کل و واحد اراده کنیم همچنان که اگر یک معنا داشت در یک معنا مستقلن؟ اگر ذهب این یه معنا داشت، این فقط مثلا چی بود معناش؟ ذهب. اگر عین فقط معناش این بود، خب ما استقلالا مستقلا لفظ عین رو استعمال می‌کردیم مستقلا در اون معنا. خب حالا که دوتا معنا داره، میتونیم دوتا معنا رو مستقلا اراده کنیم؟ عبارت و عنایت بفرمایید. انفراد و استقلال اینه که از لفظ عین بیام اراده کنیم کل و واحد هر دو رو، همچنان چه اگر استعمال میشد در واحد مستقلا، حالا که دوتا معنا داره آیا میشه مستقلا در دوتا معنا استعمالش بکنیم؟ علا اقوال اختلفو، علا اقوال متعلق به اونه، در این که آیا استعمال لفظ در چند معنا جایزه یا نه اختلاف کردن علما علا اقوال ثلاثه. ایشون سه قول نقل میکنه که یه قولش خودشون انتخاب میکنن، ولی صاحب فصول چهار قول نقل میکنه. صاحب فصول میگه در اینجا چهار قوله، ولی حالا نمیدونم چه جوریه که ایشون قولو ندیدن یا اصلا قابل طرح نمیدونن. ایشون علا اقوال یعنی علا اقوال ثلاثه. و خلاصه آقا این صحبت در اینه که اگر یه لفظ بگم جمیع رو اراده کنم نه مجموع، مجموع عیبی نداره. من اگه یک لفظ رو بگم مجموع رو اراده کنم اون عیبی نداره، اگر لفظ رو بگم جمیع اراده بکنم. باز اینجا از اون جاییست که اینه توضیح بدم بعد نیم. آقایون اخباریگیم باز حساسیت دارن، میگن آقا اینا را کجا آوردین شما؟ ببینید آقا ما یه عام استقراقی داریم یه عام مجموعی تو روایات داریم. ما از کردم اون اول از کردم ما حرف مطالب و بعد از ائمه بگیریم، ولی دیگه اس گزارش که دیگه لزومی نداره اون بزرگواران اس بگن. ما یه جمعی داریم یه مجموع داریم. جمعی عام استقراقیه، مجموع عام مجموعیه. الان یه مثال بزنم، ما تو روایات داریم صوم شهر رمضان فعل امره، یه روایت هم داریم میگه امسک فی شهر رمضان، دو تا صیغه ام، صوم شهر رمضان، امسک شهر رمضان. اون اولی اسمش عام استقراقیه، دومی عام مجموعیه. حالا الان براتون مسئله شو وقتی پیاده بکنم به ذهنتون میاد که ما معنا رو از خودمون نمیگیریم، معنا رو از اهل بیت و معصومین میگیریم، خودمون یه اسم براش میداریم. این امسک اسمش عام مجموعیه. الان فرض کنید ماه رمضان 15 ساعته، 15 ساعت مثلا 1000 دقیقه است. یه دونه امسک به شما میگن مجموع از بین اذان صبح تا اذان مغرب، این مجموعه یه دونه امسک داره، عام مجموعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 999 دقیقه امساک کردی، اون دقیقه آخر امساک نکردی، شما به امساک عمل نکردی، شما به امسک عمل نکردی. چرا؟ مجموع 1000 دقیقه یه دونه امسک داشت، نه اینکه هر یه دقیقه یه امسک. وقتی امام میفرماد امسک، نه اینکه هر دقیقه هر دقیقه یه دونه امسک برای شما درست کردن، در مجموع این اذان صبح تا این اذان مغرب شما یه دونه امسک داری و این عام مجموعیه. یعنی در مجموع این 1000 دقیقه از شما یه دونه امسک میخوان، لذا اون دقیقه آخرش اگر رعایت نکنی شما امسک عمل نکردی. چرا؟ چون مجموعیه، بستگی به هم داره. اما صوم اینجوری نیست، صوم شهر رمضان یعنی 30 تا صوم از این در میاد، یه دونه صومه ولی 30 تا صوم از توش در میاد. یعنی امروز یک صوم، فردا یک وجوب صوم، پس فردا یک وجوب صوم، ارتباط هم به هم نداره. شاهدش اینه اگه شما امروز روزه گرفتی فردا خوردی، روزه امروزتون درسته، دوباره پس فردا گرفتی روزتون درسته. ببینین استقلالیه، استقراقیه، یعنی ربطی به هم نداره. صوم 30 تا صوم اتوش در میاد، یعنی برای هر یک یه دونه یجب و صوم داری، ولی اونجا برای هر یک از دقیقه یه دونه یجب و امساک نداریم. در مجموع این 15 ساعت شما یک امساک باید بکنید، اما در صوم اینجوری نی. لذا عام استقراقی میگن مفید جمیعه، اما عام استقراقی مفید عام مجموعی مفید جمعه، مجموعه. یعنی چی جمیع؟ یعنی هر یک این روزها رو از شما یه یجب و صوم، هیچ هم ارتباط به هم دیگه نداره. ولی برخلاف امساک که اونجا هر آن یه امسک نداره، مجموع این 15 ساعت ساعت یه دونه امسک داره. حالا اینجا صحبت در اینه، شما اگر یه دونه لفظ مشترک رو بگید، اگر بخوای اراده جمعی بکنی اختلافیه، یعنی بخوای از این لفظ اراده بکنی کل و واحد واحد را مستقلا، و الا اگه مجموعش اراده کنی ایبی نداره. از لفظ قر اراده کن مجموع طهر و حیض، این که ایبی نداره. پس این که ما میگیم اختلافیه علی سبیل الانفراد، مستقلا یعنی جمعی. این که اختلافیه که یه دونه لفظو میشه در چند معنا موند استعمال کرد یا نه، یعنی به عنوان جمعی، به عنوان دانه دانه، و الا به عنوان مجموع عیبی نداره. عشره رو من مثال بزنم، الان عشره تا ایام یعنی ده. حالا اگر شما این عشره رو گفتین و اراده کردین مجموع این ده روز رو، عیبی نداره. اما اگر با این عشره بخوای دانه دانه هر روزی رو از این عشره استفاده بکنی به نحو مستقلا، نمیشه. رفقا مثل که خسته شدن، باشه برای فرق دارد.
بله بله بله، همین میگم
بله دیگه، هست شده این کتاب رد میشونه نوعا با نفی و الا حرف میزنم، نفی و الا شو بده این کنم معنی خیلی راحته، ولی خب اینم درست بله.
صدوش این دعای دیگه فهمید که اندل مولا و انن مولا، این کجا؟
تو این دعاهای روزانه که میخونین دوشنبه است یه شنبه یکر بزن دیگه، چرا؟ تو دعاها و نه زیارت ها، دعاهای روزها. خیلی یه دعا داره که اول مفاتیحه، یه زیارت ائمه داره که بعدشه. وقت تو اون دعاها مال یه شنبه است، دوشنبه تا فردی به تو عرض میکنم که انا مولا لکن و انتم مولا لی، ما مولای شما، شما مولای مایی. بس
شد اگه
در مجموع
استعمال بشه نه، میخوام این در مجموع شده اشکالی پیش نمیاد،
حالا اون موقع حقیقت میشه دیگه.
یعنی نه اراده بکنیم مجموع رو، یعنی مجموع اون دوتا معنا رو از لفظ این اراده بکنی، این عیبی نداره. اما اگر از این اراده بکنی اون رو مستقلن، اونم مستقلن ایشون میگه نمیشه.
بجا اون اینه که مخواه میداره.